اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث بر سر ولایت عدول مؤمنین به اینجا رسید که ببینیم اساساً مصلحت لازم است یا نه صرف عدم المفسده کفایت میکنه. یک روایتی رو بخونیم امروز ببینیم ازش چه استفاده میشه. گفتیم نعم ربما یظهر من بعض الروایات ان منات حرمت التصرف هو الضرر لا ان منات الجواز هو النفع. تا به حال میگفتیم باید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، باید به وجه بهتر انجام بدی، باید مصلحت درش باشه. لکن امروز میاد میگن که نه، ما این سر روایات داریم همه قد ازش استفاده میشود که ضرر، لا تقربوا مال الیتیم بالتی فیه ضرر، اگر که ضرر درش باشه اونجاست که حرمت میاد، و الا اگر مصلحت هم نبود اشکالی نداره. یک روایت بخوانیم بعد ببینیم تحلیل این روایت چگونه است. ففی حسنت الکاهلی قیل لعبی عبدالله، از خدمت امام صادق پرسیده شد که انا ندخلو علا اخن لنا فی بیت ایتامن، ما یه رفیق دوستی داریم، یه برادری داریم، یا اگر واقعا هم اخ بوده که حالا اخ، در بیت ایتام، در یک جایی که یتیم خانه، همین دقیقا ترجمه فارسیه دیگه، یتیم خانه همین بیت ایتام، ما اومدیم بیت ایتام میریم و معهم خادم لهم، طبیعتا توی بیت ایتام هم یک خادمی هم هست که کار میکنه. اینو کمش کنید، خاموشش کنید، صداش اذیت میکنه. خب فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم، رو فرششون میشینیم، از آب اونجا استفاده میکنیم، و یخدمونا خادمهم، خادم اونا هم به ما خدمت میکنه، چای میاره، میبره، آب میاره، میبره، اگر چیزی بریزیم میاد بر میداره، تمیز میکنه. خب داریم در مال ایتام تصرف میکنیم دیگه. و ربما بدتر از این، و ربما تعمنا فیه طعام من عند صاحبنا و فیه من طعامهم، صابخونه ما، صاحب یعنی همراه ما، اون کسی که با ماست، که همون اخ هست که اینا گفتن ما اخی داریم میریم اونجا پیشش میخوریم. و ربما تعمنا، یا در همون بیت ایتام، تعامی از دست رفیقمون که تعام ایتام توی این تعام هست. فما ترا فی ذالک، نظر حضرت عالی چیه؟ ما داریم رسما میریم توی یتیم خونه و مال یتیم را مصرف میکنیم. امام علیه السلام میفرمایند ان کان فی دخولکم علیهم منفعتون لهم فلا بأس و ان کان فیه ضررون فلا، یعنی جایز نیست برید. خب پس بریم سراغ این که این روایت چی میخواد به ما برسونه. این روایت میفرماید که دو تا فراز آخرش که به درد ما میخوره و قول امام هست، دو تیکه داره دیگه. یک میگه ان کان فی دخولکم،
علیهم منفعتون فلا بأس. این بهش میگیم صدر روایت. زیر روایت هم اینه و ان کان فیه، یعنی دخول کن، ضرر فلا. اینم زیل روایت، روایت صدری دارد و زیلی. خب شیخ میفرماید پس ببینید فهم روایت، شیخ میفرماید که این روایت یعنی این، اگر در صرف دخول شما تو اون خونه نفعه، منفعت ورود شما، یعنی فهم روایت، یعنی صدر روایت اینه، منفعت ورود شما موازی و مساوی با منافعی است که از آنجا به شما میرسد. ظاهر روایت اینه، ان فی دخولکم نفع. اونجا یه قصه بگیم، من خودم متوجه شدم خیلی وقتا هست که شما میشنوید که مثلا فلان بازیگر رفت یتیم خانه، خب این وارد یتیم خونه میشه، طبیعتا ممکن از اموال اینا بخوره، اما همین که وارد یتیم خونه میشه اینقدر منافع داره برای اون یتیم خانه، همین صرف حضورش، هیچ کاری هم نکنه، هیچ پولی هم نده، همین که این عکسشو بگیرن و بعد تو سایت ها میزنن و تو روزنامه ها چه بسا بزنن و که آقا فلان بازیگر رفت فلان یتیم خونه، اون یتیم خونه میاد سر زبون ها قرار میگیره، ممکنه خیرینی پیدا بشن که بهش کمک بکنن. بنابراین یه وقتی هست صرف حضور منفعته، یه وقتی از نه آدم حاضر بشه و یه خدمتی میکنه. اینا که میرفتن تو اون دارالایتام چه بسا کاری داشتن اونجا، مثلا فرض کنید خدمتی میکردن اونجا، یه نجاری داشتن، یه کاری داشتن، یه خونه، یه اتاقکی داشتن درست میکردن، وارد اونجا میشدن. امام میفرماید اگر دخول، خود دخول شما و ورود شما یه سری کارهای انجام میدید، خب این کارهایی که دارید انجام میدید یر به یر میشه، اگر در حضور شما نفعه، برای اونها اشکالی نداره، بخورید ازش. و ذیل روایت میگه اگر نفع فوق نیست و ضرر است حرام است. خب استفاده از اموال اونها حرام، جایز نیست. پس این روایت صدر و ذیلش با هم دیگه منافاتی ندارد، تنافی نداره. صدرش میگه اگر وجود شما منفعت دارد و این منفعت یعنی تساوی. چرا؟ چون فهم بعض، این ببینید فهم بعض معاصرین از روایت، بعض از معاصرین گفته این روایت صدر و ذیلش با هم تنافی داره، ببینید بعض معاصرین گفته ببینید صدر این روایت میگه شرط جواز وجود مصلحت است، یعنی اگر مصلحت باشد جایز است. ذیلش چی میگه؟ میگه شرط حرمت ضرر است، یعنی اگر ضرر باشد حرام است. حالا ما از شما سوال میکنیم، این روایت در جایی که لا نفع و لا ضرره چیه حکمش؟ دقیقا مورد مسئله ما، جایی که من تصرف میخوام بکنم یک دینار رو بکنم ده دینار، این لا نفع و لا ضرره برای یتیم، این روایت صدرش میگه، چون میگه اگر مصلحت باشه جایزه، مفهومش اون اینه، یعنی جایز نیست. ذیلش میگه اگر ضرر باشه حرامه، اینجا که ضرر نیست. پس ذیلش مفهوم ذیلش میگه ضرر، میگه جایز است. و این دوتا با هم، این صدر و ذیل در مورد لا نفع و لا ضرره با هم دیگه تنافی دارن. اینم فهمه برخی از معاصری. گفته ببینید این روایت میگه اگر مصلحت دارد نفع دارد جایزه، اگر ضرر دارد حرامه. حالا ما سوال میکنیم یه جایز نه نفع دارد نه ضرر دارد، مفهوم بالایی و مفهوم پایینی با هم دیگه تعارض میکنن. مفهوم پایینی میگه اگر مصلحت داره جایزه، مصلحت نداره جایز نیست. اینجا مصلحت نداره جایز نیست. پایینی میگه اگر مفسدت دارد، اگر ضرر دارد حرام است. اینجا ضرر ندارد پس حرام نیست، جایز است. جایز است جایز نیست. این دو تا با هم تعارضا، صدر و ذیل روایت با هم نمیخونه. شیخ میگه که خب شما متوجه نشدید، شما خیال کردید منفعتی که در این روایت آمده یعنی اون سودی که اون پول و عوضی که پس از اینکه از مال مصرف شد، مال رو مصرف کردی، به در واقع ایتام میپردازی. لذا اومدی بررسی کردی، گفته آقای منفعت یعنی من رفتم غذا خوردم. بعض معاصرین ظاهرا اینگونه فهم کرده، گفته که یعنی من رفتم غذا خوردم از مال یتیم، بعد یه پولی دادم. امام گفته اگر این پول شما سود میده به بچه ها درسته، اگر این پول شما ضرر میده به بچه ها حرامه. در حالی که اصلا بحث سر این نیست، بحث سر این است که شما ما دقیقا ببینید نکته اساسی که شیخ اینگونه بیان میکنه که ایشون اینگونه فکر کرده و اینگونه فهم کرده، کاری نداریم با این حرف، تو متن تطبیقش میکنیم. اما سوال اینجاست، نکته ای که ما مطرح کردیم که به تعارض نرسیدیم، ببینید ما چی میگیم، ما توی لا نفع و لا ضرره چی میگیم؟ لا نفع ولا ضرره. ببینید طبق تقریری که ما از روایت به خرج دادیم میگه منفعت ورود شما موازی و مساوی با منافعی است که از آنجا به شما میرسد. مساوی ما اینجا اضافه کنیم، موازی و مساوی یا بیشتر. خب مورد لا نفع ولا ضرره میشه مورد تساوی، یعنی ورود شما مساوی است با چیزی که شما میخورید. پس اینجا مورد ما این میگه جایز است. صدر روایت میگه منفعتی که شما بری اگر مساوی باشد، اینجا لا نفع ولا ضرر پس مساویه. ذیلش هم میگه اگر نفع فوق نباشد و ضرر باشد حرام است. اونجا ضرر هست یا ضرر نیست؟ فرض اینه که صورت تساویه، لذا ذیلش هم میگه جایز است. ما تقریری که نسبت به روایت عرض کردیم حکمتش اینه که ما به تعارض نخوردیم، اونا به تعارض خوردن. میدونید چرا؟ چون ما اومدیم نفع را با تساوی هم معنا کردیم، چون نفع را نفع در خود حضور گرفتیم، نگفتیم یه پول دیگه ای قراره بعدن داده بشه و نفع. گفتیم ظاهر روایت هم همینه، گفتیم فی دخولکم منفعه، یعنی شما همین که داخل بشید یه سری کارای انجام میدید که این کارا یا سود دهه برای یتیم که قطعا اشکال نداره، یا مساویه اینم اشکال نداره. چرا؟ چون صدر و ذیل به هم بخوره. ان کان فی دخولکم علیه منفعتون با اون و ان کان فی ضررون با هم دیگه وقتی جمع میشه نتیجهش این میشه که اگر مساوی و موازی هم منفعتش باشه، چون به قرینه این که در مقابل ضرر قرار گرفته معلوم میشه نفع یعنی مقابل ضرر، و این گونه فهمیدیم از روایت. اما بعض از معاصرین یه جور دیگه فهمیده بودن که توضیح دادیم، رسیدن به تعارض و تنافی میان این دو روایت که در واقع معلوم شد که سخن اونها درست نیست. خب لذا منفعت موجودهی که ما اینجا داریم تو روایت داریم به معنای سود نیست، حالت تصاویرم شامل میشه، لذا تعارض برطرف میشه و فهم روایت هم همینه. خب نتیجه این روایت چی میشه؟ نتیجه این روایت، مورد سوال ما این بود دیگه، مورد سوال اصلی ما این بود. ما تا حالا میگفتیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، و معنا میکردیم در نزدیک شدن به مال یتیم شرطی وجود دارد و آن شرط این است که مصلحت باشد. حالا فهمیدیم نه، مصلحت لازم نیست، تساوی هم باشه اشکالی نداره، مهم عدم المفسده است. پس طبق این معنا معلوم می شود که آنچه شرط است عدم المفسده می باشد. اون چیزی که شرطه در واقع عدم المفسده است، نه وجود المصلحه. ببینید عبارتتون رو تا اینجا. خب جناب شیخ، این روایتی که شما آوردید چه فایده داره؟ میگه بناهن علا ان المراد من منفعت دخول، نه منفعت به معنای مصلحت و بیشتر بودن، نه ما یوازی ای یوساوی ما یتصرفون من مال الیتیم عند دخولهم. بنابراین برای که مراد از منفعت دخول همون میزان تساوی باشه، یعنی مساوی باشد، ما مساوی باشد با عوض اون چه که تصرف میکنن از مال یتیم در هنگام دخولشان. عوض اون که تصرف میکنه چند تومنه؟ 100,000 تومن. خدمتی که داره بهشون میکنه چقدره؟ به اندازه 100,000 تومن. اشکالی نداره. فیکون پس معلوم میشه مراد از ضررم که پایین داریم الا یصل الی الایتام ما یوازی ذلک، اگر نرسد اون مقداری که مساویه با اون مقدار مصرفی باشه این میشه ضرر. فلا تنافی بین الصدر و الزیله الا ما زعمه بعض المعاصرین. پس تنافی هم دیگه وجود نداره. بعضی از معاصرین خیال کردن تنافی وجود داره. چجوری؟ خیلی قشنگ تقریر کردند، گفتن ببینید بعض المعاصرین چی زعم کرده، گفته من ان الصدر دالون الا اناطت الجوازه به نفع. صدر میگه باید سود باشه تا جایز باشه، یعنی اگر سود نباشه جایز نیست. و زیلو دالون علا اناطت الحرمت به ضرر. زیلم میگه اگر کی حرام است؟ اگر ضرر دارد حرام است. پس اگر یه جایی لا نفع فیت آرزان فی موردن یکون التصرف غیر نافع ولا مضر، پس تعارض میکنن در موردی که تصرف نه نفع داره و نه ضرر داره. با توضیحی که پای تخته دادیم و مفهوم هر دوتا رو مشخص کردیم دیگه جای عدم الفهم نمیماند، خیلی روشنه. و هازا منه، و این زعم از ناحیه این بعض معاصرین ما مبنی على ان المراد به منفعت دخول النفع الملحوظ بعد وصول ما به ازاء مال الیتیم الی. این تقریر ایشون گمان این که این گونه گمان کرده که تعارض هست، مبنی بر این است که اون خیال کرده مراد به منفعت دخول که تو روایت آمده سودی است که لحاظ می شود بعد از وصول ما به ازاء مال الیتیم الی، اون نفعی است که لحاظ میشه بعد از وصول اون آبوشتی که در بعد وصول ما به ازاء مال الیتیم الی. به ازاء مال الیتیم این کاریه که تو کردی، ما به ازاء ما ببخشید مال یتیم که همون آبگوشتیه که خوردی، ما به ازاء مال یتیم اون کاریه که تو انجام دادی خب پس حالا میای بررسی میکنی میبینی اون ما به ازا مال یتیم که تو آوردی با مال یتیم مقایسه کن ببین چه جوریه، آیا بیشتره آیا کمتره. به معنا ان تکون المنفعه فی معاوضت ما یتصرف من مال الیتیم به ما یتوصل الیه من ماله. اوشون خیال کرده که معنای این که گفته شده نفع این است که من اصلا منفعت در معاوضه باشه، ان تکون المنفعه فی معاوضت ما یتصرف من مال الیتیم که آبگوش باشه اون چه که تصرف کرده است که بیان باشد از مالیت به ما در مقابل اون چه که یتوصل و الیهم من ماله یا یوسل بهتره، به ما یوسل و الیهم من ماله به اون چه که میرسد یا یوسل میرسد به اونها به ایتام از مال این که حالا خدمتی بوده دری ساخته پنجرهی ساخته کن یشر و ما ان فیعتی فلسن چیه؟ فلسه؟ آره نه پول آه فلسه نه فلسه فل 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 فلس که نیست آره دیگه فلسه. خب پول پولی بده به ازایش و ها کذا و انت خبیرون به انه لا ظهور للروایت تا یحصل تنافی، ظهور روایت در این جهت نیست تا تنافی حاصل بشه. به نظر من این بیان شیخ بیان درستی نیست، حرف درستیه، حکمتش این نیست که ایشون خیال کرده که نفعی قراره بعد برسه، نه خیلی روشن مسئله چیه، عبارت توضیح نتونسته بده این مسئله رو یا من نمیفهمم ازش. خیلی روشنه اون طرف بعض المعاصرین چگونه فهم کرده، جناب شیخ چگونه فهم کرده. سرش در این نیست که اون خیال کرده اون پولی که میخواد بده در مقابلش انگار میخواد یه فلسی در مقابل چه میدونم حالی بده، نه شما هم که تقریری که کردید همینه، چون رفته کار کرده. سرش در همون معنای نفعیه که فهمیدید، نفع در مقابل ضرر جناب شیخ گرفته، گفته ضرر یعنی ضرر داشته باشه، نفع یعنی حالت تساوی و بیشتر شامل بشه. بعض المحاصرین اومده نفع رو بانه سود گرفته، ضرر رو بانه ضرر گرفته. هیچ سرش اینجاست، این که او این یه پاراگرافی که اینجا جناب شیخ میاره نمیتونه اون قصه رو مبنی بودنش رو مشخص بکنه. برید تأمل بفرمایید. و هازا مبنیون علا ان المراد به منفعت دخول النفع یعنی المصلحه. او اینطوری خیال کرده بعض المعاصرین، با ظاهرم سازگاره. ظاهرم وقتی میگه نفع یعنی تو وقتی میری ما یوازی توش نیست. ببینید میگه که لو ان کان فی دخولکم علیه، خیلی واضح سر قصه چیه جناب شیخ. ببینید من دو جور معنا بکنم روایتو، سرش در همین معنای منفعته. لو کان فی دخولکم علیه مصلحتن، که این مصلحت چی؟ بعض المعاصرین توهم کرده این مصلحت یعنی سود، یعنی با هم دیگه بسنجید اون چیزی که تو دادی اون چیزی که او داده با هم بسنجید، اگر یتیم سود کرد قبوله. اما شیخ میگه تو اشتباه فهمیدی، لو کان فی حضورکم منفعه، این منفعه نه یعنی سود، سود مقایسه ای. حالا عبارت میخوام عبارت شیخو بگم، همینو میخواد بگه، اون ملحوظی که تو عبارت داره، مراد از منفعت سود مقایسه ای نیست، مراد از منفعت یعنی تو یه نفعی رسوندی، درسته؟ اونم به تو یه نفعی رسوند. حالا ببینیم، حالا در مقام بعد بیاییم با هم نفعا رو با هم مقایسه کنیم. روایت نداره که باید نفعش بیشتر باشه یا نفعش کمتر باشه، میگه اگه هر دو به هم نفع رسوندید این نفع مصلحت دخول شما، ببینید ان کان فی دخولکم علیه منفعتن، اگر شما یه منفعت داره، یه منفعت هم از اونا گرفتید، این سه صورت داره. منفعتی که شما رسوندید کمتره، اینجا لا شک کردن این که حرام تصرف شما. دو تا فرض دیگه داره، منفعتی که شما رسوندید مساویه، منفعتی که شما رسوندید بیشتره. جناب شیخ میگه هر دو رو شامل میشه. بعض المعاصرین اصلا اشتباه توهم کرده، خیال کرده اینکه لو کان ان کان فی دخولکم منفعه یعنی سودن به، یعنی منفعه یعنی اومدی شما یه چیزی دادی اونم دادی، حالا منفعت داری شما، یعنی سود، این سود این منفعت را مقایسه ای معنا کرده، حاصل گرفته. لو کان فی حضورکم مصرفم کردی در مجموع منفعه یعنی سود، این از آیه از روایت به دست نمیاد. روایت میگه لو کان فی دخول شما یه مصلحتی آوردی برای یتیم، یه منفعتی هم از یتیم به تو رسیده، اینا رو با هم مقایسه باید بکنی. روایت میگه اگر در حضور شما منفعت است اشکالی ندارد. سه صورت داره این منفعت. یک، منفعتی که شما دادی کمتر از منفعتی که از او یتیم گرفتی، قطعا حرامه. دو تا صورت دیگه میمونه، منفعتی که شما دادی مساوی با اون منفعت است، منفعتی که شما دادی بیشتر از اون منفعت است. مورد بیشتر هم قطعا داخله. ما عرضمون اینه در اشکال به روایت، این روایت نمیتونه ثابت بکنه که مورد تساوی جایز است، چون معلوم نیست، روایت مبهمه، اصلا در مقام بیان این مطلب هم شاید نباشه. روایت صرفا داره میگه اگر شما منفعت داشتی قبوله، یا بگو خب بریم سراغ اصالت الاطلاق، بریم سراغ اصالت الاطلاق. اصالت الاطلاق چی میگه؟ میگه این روایت صرفا میگه اگر تو منفعت داشتی قبوله، یه مورد قطعا تخصیص خورده، اونم اینه که تو منفعت داشتی ولی منفعت بیشتری ببری، این قطعا تخصیص خورده میره کنار. دو تا میمونه، اصالت الاطلاق هر دو تا رو شامل میشه. لذا روایت دلالت دارد برای اینکه چه موازی باشد چه بیشتر باشد، خیلی واضحه، اینطوری استدلال میشه به روایت. لذا صدر و ذیل روایت هم با هم دیگه تعارضی نداره. شیخ هم اگر تو این پاراگراف هم مطلب بخواد بگه درسته، که حالا اون مطلبشون اینه، میگه هازا یعنی این زعم، منهو یعنی از اون بزرگوار، مبنیست بر این که ایشون خیال کرده مراد به منفعت دخول نفع حاصل کاره، یعنی سود حاصل نقل و انتقالی که بین شما دوتا صورت گرفته، النفع الملحوظ بعد از تساوی، بعد از برخورده، نفعی که تو رسوندی نفعی که اون رسونده، اینا با هم برخورد کردن. وقتی میگه منفعتون یعنی نفع آخر سر، این دوتا رو با هم بررسی کن ببین کدامش نفع داره. النفع الملحوظ بعد وصول ما به ازاء مال الیتیم، به معنا ان تكون المنفعه فی، حالا اگر بود بعد معاوضت ما یا تصرف من مال الیتیم به ما یوصل الیهم من ماله، نفع خیال کرده ایشون این نفعه نفعی است که بعد از معاوضه هست، من یه نفع او یه نفع، حالا روایت میگه فی دخولکم نفع، یعنی یه نفع تو رسونده یه نفع اون رسونده، همه رو با هم بررسی کن، بریز رو هم تکونش بده، حالا نگاه کن ببین حالا اصلا در دخول شما الان نفع است، این میشه سود، این میشه مصلحت. ولی روایت و انت خبیرون بانه لا ظهور للروایت حتی يحصل التنافی، ظهور روایت در این زمینه نداره. روایت خیلی واضحه، روش فکر بکنید، خیلی واضحه. روایت میگه تو یه مصلحت آوردی اون یه مصلحت آورده، اگر اینجوری اشکال نداره، این سه تا شق رو شامل میشه. یک، منفعتی که تو آوردی کمتر از منفعت یتیمه، اینجا اصلا چه بسا بگیم عرفا صدق نمیکنه بگن تو منفعت رو بردی، تو منفعت رو بردی در حقیقت. خب بگیم این قطعا خارجه، دو تا صورت دیگه میمونه، تو اطلاقش داخله، این کیفیت. بریم سراغ روایت دوم. روایت دوم روایت ابن المغیره است، اینم باز روایتشو بذار بخونیم. قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لی ابنت اخ یتیمه، برادرش مرده بوده، یه دختری داشته اون برادره، برای من است یک دختر برادر یتیمی، یعنی بابا نداره. فربما اهدی لها الشیء، گاهی اهدا می شود برای اون دختره چیزی از فامیلایش، مادریش مثلا فرض کنید براش چی، یا فامیلای پدریش قضایی براش میارن. چرا میگیم شیء یعنی قضا؟ به قرینه بعدش فآکل من، میخورم ازش. خب میخورم ازش، ثم اطعمها بعد ذلک الشیء من مالی، الشیء من مالی، سپس اطعام میکنم او را بعد از ذلک، یعنی بعد از اینکه اکل کردم غذای او را، اطعام میکنم او را، چه چیز را؟ یه غذایی را از مال خودم، بعد میرم یه غذا میگیرم بهش میدم میخور. فاقولو تو ذهنم یا رب هازا به هازا، این غذایی که بهش دادم در مقابل اون غذایی که خوردم. فرض کنید فامیل مادریش براش قرمه سبزی درست میکنن، هفته یه بار میارن این قرمه سبزی رو، نه همشو بخوره، فآکلو منهو، منهو یعنی غذا رو دختره که میخوره منم بشینم باهاش میخورم، با هم میذاریم سر سفره با هم میخوریم. خیلی اگر دختره پیش عمو زندگی بکنه خیلی اتفاق میفته و سوال کاملا مبتلا بهیه. فرض کنید مادر این دختر رفته زن کس دیگه ای شده، این دختر پیش عموش داره زندگی میکنه، خب مادر این دخترشه، هر چند وقت یه بار طبیعتا غذا درست میکنه میاره در خونه تخت تخت، این بچه غذا رو بدید بچه من بخوره. خب این دختره داره پیش عموه زندگی میکنه، عموه غذا رو میذارن وسط، عمو زن عمو دختر همه با هم میشنن وسط این غذا رو میخورن. خب این غذا مال بچه بوده، شبهه میشده تو ذهنش، من چیکار کنم؟ با خودش میگه خب من این ببخشید مادر هفته یه بار غذا میاره، شیش روز بقیهش رو که میشه ضرب در دو میشه 12، یه روزم اونور میشه 13، صبحونه رو اضافه کنی میشه به 20 و اینا، من دارم بهش غذا میدم دیگه. با خودم میگم خدایا این غذاهایی که من دارم بهش میدم به هازا، این دوتا با هم در میشه یا نمیشه؟ امام علیه السلام لابس. خب حالا من از شما سوال میکنم، امام اینجا باید میپرسید که تو غذایی که این هازا به هازا، این دوتایی که مقابله کردی، غذایی که بهش میدی با غذایی که میخوری آیا مساویه، یا غذایی که تو به این دختره میدی بیشتره یا کمتره؟ کمتر رو میگیم استفسار نکرد چون قطعیه، قطعا اگر غذایی که از بچه میخوری کمتر در مقابلش قرار بدی اینجا چیه؟ اینجا حرامه. میمونه دوتا طرفش، باید امام میپرسید اگر مهم بود مساوی بودن یا بیشتر بودن، امام باید میپرس، میگم این هازا به هازایی که میکنی آیا به مصلحت دختر هست یا به مصلحت دختر نیست؟ ان کان به مصلحت ابن فجائز، نگفت ترک استفسال یدل بر این که در اون استفسال خصوصیتی وجود نداره. پس این روایت هم دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر این که مصلحت لازم نیست باشه، چون سه تا صورت داره دیگه، میگه من غذایی ازش میخورم بعدا یه غذایی بهش میدم میگم هادا به هادا، سه صورت داره، غذایی که بعدا بهش میدی آیا به نفع دختر است، یا اگر اون غذاشو نمیخوردی غذایش میموند اون بهتر بود. پس یا میگی غذایی که میدم بهتر بود، این قطعا درسته، یا میگی غذایی که اینا قطعا درست نیست، باید یعنی مثلا مصلحتش بعد مورد بحث قرار بگیره، یا غذایی که تو بهش میدی این مقابلش اینی که غذاشو خوردی یه غذایی بهش دادی این به ضرر دختر است، اینم قطعا حرامه. میمونه یه مورد، اگر یه جایی غذایی که ازش خوردی و اون مقابلهی که ایجاد کردی غذا بهش دادی، این کاری که انجام دادی مساویه. امام اگر میخواست مساوی رو منکر بشه میگفت ان کان مساویا لا، استفسال نکرد، جواب نخیر. ببینید همین که گفتم مسئله غالبه، مسئله رایجه. بخونیم اول جوابشو بعد اون نمیخونه. فان ترک الاستفسال ان مساوات العوض و زیادتهی، همین که امام استفسال نکرد، تفصیل نداد از این که اون عوضی که تو میدی مساویه یا زیادتره، یدل علی عدم اعتبار زیاده، معلوم میشه که زیاده شرط نیست. خب الا میگه نه این روایت به درد نمیخوره، درستم هست این روایت به درد نمیخوره. یه خلطی شده اینجا، شما نباید تو این مسئله بین در واقع غذایی که دادی و غذایی که خوردی مقایسه بکنی. شما یک فعلی الان میخوای انجام بدید، تصرف، خوب دقت کنید، تصرف الان من میخوام توی مال یتیم بکنم، اینه که باید مصلحت داشته باشه. من میخوام الان تصرف کنم در مال یتیم، اینو بخورم و بعد یه چیز دیگه جاش قرار بدم، اینم خوردن منم مهم دخیله. حالا بیایم تو قصه. اولا غالبا اینه که من غذا وقتی که مثلا ان لی ابنت اخن یتیما بگیم، غالبا اینه که بیشتر غذا رو این عموه میده، حالا یه وقتی هم غذایی ازش میاد میخوره، یعنی نفعی که عمو میرسونه بیشتره. اینم نگیریم توی قصه ما یک فاکتوری هست که خوردن این رو با مصلحت میکنه. اون فاکتور چیه؟ اون فاکتور این است که غذا یک چیزیه که زود خراب میشه، مخصوصا زمانی که یخچال و اینا نبوده، و معمولا هم وقتی غذا براش میارن، اینقدر غذا که نمیارن بنزی که فقط خود دختره بخوره، غذا که میبردن یه مثلا مثلا یه بشقاب غذا میبردن، این دخترم نمیرسه همشو بخوره که. لذا در مورد طعام و این حرفا اگر میزاش میمون دست نمیزد، این اصلا مفسده داشت برای دختر، ابقا به ضرر دختر بود، ابقا به ضرر دختر بود، چون میزاش خراب میشد. لذا این باید کارش میکرد، اینو بهترین کارش میکرد، خب خودش بخوره، بخوره بعدن دوباره وقتی دختر گرسنه شد یه غذای دیگه بگیره بهش بده. ولذا در مسئله ما حمله بر غالب میشه، غالبا این است که بشینی بخوری نفع داره، سود داره به حال دختره، به شرطی که بعدن غذا بهش بدی. لذا این روایت دلالتی بر این حیثش نداره. میفرماد الا ان یحمل علی الغالب، مگر اینکه حمله بر غالب بشه. من کون تصرف طعام المهدا الیها و اعطاء العوض بعد ذلک اصلا. غالب چجوریه؟ غالب اینه که غذایی بشه اهدا شده و اینکه بخورتش و بعدن غذای دیگه بهش بده، این بهتره به حال دختر. از ظاهر من الطعام المهدا الیها هو المطبوخ و شبه مطبوخ، چون ظاهر از اون چیزی که اولا این ما را طعام معنا کرده جناب شیخ، چون به قرینه آکلو. خب وقتی که شد طعام وقتی میگن ظهور داره، اون چیزی که آدم میارن میخوریم، مطبوخ و شبه مطبوخ یعنی اون چیزی که مطبوخ نیست ولی زود خراب میشه، مراد اینه. شاید چه بسا اصلا مطبوخ هم خصوصیت نداشت. ازل مراد من طعام، ازل ظاهر من طعام المهدی علیها مطبوخه، یا اگر هم مطبوخ نباشه چیزایی که زود خراب میشه مثل مطبوخ میمونه، یعنی میاد غذا مثلا میوه هم که شما حساب بکنی میوه مگه تو زمان گرما چقدر میمونه، لذا اینو بخور بعدن غذا بهش بده. در این تصرف تو مصلحت است غالبا. امام هم طبق غالب و با نظر به فرد جواب داده. نه خب مسئلهش اینه، شما مال یتیم الان، شما ما گفتیم باید در ابقا هم مصلحت باشه در معنای ولا تقربو به تنقیح منات، گفتیم تو نمیتونی ابقا کنی اینو سر جای خودش بگی خراب شه، حالا وقتی میبینی غذا داره خراب میشه باید بری بفروشیش. بله، یا خودت میخری یا خودت میخوری، بعدن عوضشو میدی بهش. چرا؟ چون در ابقاء مفسدت هست به حال این دختر، این مسئله وجود داره. چون در ابقاء اینکه داره خراب میشه ولی نداره. بله یه چیز هست دیگه، خود به خود داره خراب میشه و دیگه تو کاری نمیتونی بکنی و کسی نمیخره و این حرفا. این شاید بگیم مثلا حالا اشکالی نداره ابقا بشه خراب بشه، اب نداره چون کاری نمیشه کرد. مثلا تعمونده غذاها و اینا، لازم نیست شما اون یه دونه برنج آخری که تا این غذای دختر مونده شما اینو بیای مثلا بگی آقا ایها الناس برنج رو کسی میخره نمیخره مثلا چه جوریه من یه برنج اینا رو شاید بگیم مهم نیست. ولی بله مال یتیم هست دیگه کاری به روایت در مورد قضا هست. لذا ما وقتی مورد روایت رو داریم تحلیل میکنیم باید ببینیم روایت چی میگه دیگه. نه به خاطر اینکه دیر اومدید. و صلی الله علی سیدنا محمد.